بسم الله الرحمن الرحیم. درس تفسیر قرآن سوره مبارکه حشر توسط استاد جوادی آمدی، تهیه شده در سال 1369 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون. برای اینکه انسان به سرنوشت منافقان و سایر کفار مبتلا نشود، فرمود اهل مراقبت و اهل محاسبه باشد و ببینید برای فردا چه فرستادی. چه اونها که اهل مراقبت و محاسبتن برای فردا میفرستن، چه اونها که اهل نسیان و عصیانن برای فردا میفرستن. منتها قرآن کریم اعمال فاسد و طالح را پیش فرست نمیداند، نه اینکه اونها که اهل نسیان و عصیانن برای فردا نفرستادن، اونها هم فرستادن، منتها چیزی را فرستادن که به سود اونها نیست. مثل اینکه دلهای کافران را خالی میداند، میفرماید و افئدتهم هوا، دلهای اینها خالی است. در آیه دیگر می‌فرماید اف من شرح بالکفر صدرن، این کفار شرح صدر دارند، هر معصیتی را می‌پذیرند، هر اخلاق فاسدی را می‌پذیرند، گرچه از نظر معارف الهی شرح صدر ندارند ولی از نظر معاصی شرح صدر دارند. مع ذلک می‌فرماید و افئدتهم هوا، فؤاد اینها توهی است، هیچ چیزی در دل اونها نیست، با اینکه همه معاصی در دل اونها هست. پس این چنین نیست که اگر کسی خود را فراموش نکرد برای فردای خود چیزی نمیفرستد، میفرستد، منتها به سود او نیست. مطلب سوم آن است که چون همه این ابتراعات در اثر نسیان نفس است، قرآن کریم ما را به اون اصل متذکر کرد، فرمود به یاد خودتون باشید تا برای خودتون چیز بفرستید. این یاد خود را در موارد فراوان ذکر کرده است، فرمود خود را اگر به عنوان آیت و علامت بشناسید خوب است، و اما اگر خود را به عنوان اینکه چیزی هستید ببینید، این غرور است و بسیار بد است. خود را به عنوان آینه بشناسید و این کریمه و اشهدهم علی انفسهم همیشه زنده است. در بحث‌های قلب ملاحظه فرمودید این و اذ اخذ ربک من بنی آدم، یعنی متذکر این صحنه باشید. این صحنه الان هم هست، منتها دیگران پیش از شما بودند و بیش از شما بین عمل کردند، شما بعد از اونها آمدید، وگرنه اصل این مسئله هست. مثل اینکه خدای سبحان به رسولش صلی الله علیه و آله و سلم می‌فرماید وذکر فی الکتاب ابراهیم، وذکر فی الکتاب موسی، نه یعنی قصه اونها را بخوان، یعنی سیره اونها را بدان و عمل بکن. یه روزی این سیره را ابراهیم عمل میکرد، یک روز این سیره را موسی علیه السلام عمل میکردن، یک روز هم شما. متذکر این مسئلهی که هرگز از بین نمی رود باش وذکر فی کتاب ابراهیم انه کان صدیقا نبیا. پس سخن از قصه تاریخی نیست، این وعظ یعنی وذکر، الان به یاد اون صحنه باش. اگر کسی به یاد اون صحنه بود الان میتواند بگوید بلا. پس ما یک راهی داریم که همکنون هم میتوانیم بگوییم بلا، ربوبیت حق را ببینیم، به عبودیت خود را بنگریم، بگوییم بلا. اون راهش معرفت نفس است. چرا؟ برای اینکه این بلا گفتن گرچه همه جا ممکن است، اما یه بلایی است که با غفلت آمیخته است. یعنی اگه کسی درس و بحث بخواند با براهین عقلی ثابت کند جهان خدایی دارد، در همون کلاس درس که نشسته است میگوید بلا، چون برهان عقلی اقام شد که خدایی هست. اما وقتی بیرون آمده است دیگر میگوید لا. در همون وسط کلاس درس و بحث که نشسته است گرچه میگوید بلا، گرچه به یاد حق است، اما این ذکر حق است و یاد حق است به حمل اولی، و غفلت از حق است به حمل شایع. برای اینکه این همش میخواهد بگوید من خوب تدریس میکنم، خوب تقریر میکنم، اگر اشکالی در وسط درس شد سعی میکند اشکال رو مستشکل رو در هم بکوبد، یا اگر قلم دست گرفت این مسائل رو دارد بیان میکند میخواهد بگوید من مستوفیانه تقریر میکنم. این اثبات خداست و یاد خداست و نام خداست به حمل اولی، و غفلت از خداست به حمل شایع. مثل همین نمازهایی که ما میخوانیم، در نماز کسی که هنگام ظهر رو به قبله ایستاده است و حتی اخطار به بال هم کرده است، گفت 4 رکعت نماز ظهر به جا می آورم قربت الله، این نیت به حمل اولی است و غفلت به حمل شایع. یعنی هاذهی نیتون و هاذهی لیست به نیت. نیت اون نیست که کسی بگوید من 4 رکعت نماز ظهر به جا می آورم. نیت اون انبعاث روح است. یعنی اگر یک مرغی از یک سکوی پرشی پرواز کند میگن منبعث شد و طیران کرد، این حالت انبعاث را میگوین نیت. اگر مسلی یه همچه حالی در او پیدا شد، چون از این سکوی پرش پرواز کرد نیت کرد، اونگاه صلات می شود معراج مؤمن. وقتی معراج رفت در این 4 رکعت تو مردم نیست، وقتی بر می گرده ادب ورود را رعایت می کند. اگر کسی در جمع ما نیست الان وارد جمع ما شد سلام می کند، می گوید سلام علیکم. ولی اگر کسی در جمع ما بود دیگر به ما نمیگوید سلام علیکم. این که نماز تحریم و حد تکبیر و تحلیل و حد تسلیم، برای آن است که این نمازگزار رفته به معراج و در جمع ما نبود، پیش ما نبود تا 4 رکعتش تمام بشود. حالا که تمام شد دارد می آید. وقتی که دارد می آید خب بالاخره کسی که تازه وارد است با سلام بکنه، میگه السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. لذا اون بزرگانی که این معانی را یافتن میگوین ما خجالت میکشیم در موقع السلام علیکم، مثل اینکه الان در حضور یک دیگریم خجالت میکشیم که به یک دیگر بگیم سلام علیکم. اگر کسی جدای از این جمع بود وقتی وارد جمع شد میگه سلام علیکم، اما اگه کسی در بین مردم بود که نمیگه سلام علیکم. اون نمازگزاری که حواسش از مسجد و از دنیا و از اهل دنیا پرش نکرد، این تو مردم است. این چجور به خودش اجازه میدهد که آخر نماز بگوید السلام علیکم و رحمت الله؟ خدا میداند. پس نماز که نیتی دارد، نیت به این معنا نیست که یک علم حصولی را از ذهن بگذرانید، بلکه نیت اون انبعاث به پرش روح است. و اون چرا که ما در نماز داریم، این نیت است به حمل اولی و غفلت است به حمل شایع. درباره یاد حق یا معرفت نفسم همینطور است. این که به ما فرمود بلا تکونو کلذین نسوا الله فانساهم انفسهم، مانند کسی نباشید که خود را فراموش کرده است و خدا را هم فراموش کرده است، یعنی خدا او را انسا کرده است. یک وقت انسان میخواهد سخن از معرفت نفس به میان بیاورد، این معرفت نفس را با اون چی که در کتاب های عقلی نوشته اند میخواد مطرح کند، ثابت کند روح مجرد است، قوای روح مجردن، علم نفس به قوای خود حضوری است. همه این مسائلی که در کتاب‌های عقلی مطرح کردن بحث می‌کند، می‌نویسد، تقریر می‌کند و مانند آن. اینها معرفت حصولی نفس است، نه معرفت حضوری. اون معرفت نفسی نیست که به دنبالش معرفت رب باشه، گرچه لازم است ولی کافی نیست. این که قرآن می‌فرماید شما دو راه دارید و جمع هر دو راه میسر است، به فی الارض آیاتون للموقنین و فی انفسکم افلا تبصرون، در سوره زاریات می‌فرماید جهان خارج آیات الهی هست، روح شما و خصائص روح شما آیات نفسانی هست، به فی الارض آیاتون در موقنین و فی انفسکم افلا تبصرون. یا در سوره فصلت می فرماد سنوریهم آیاتنا فی الافاق و فی انفسهم حتی یتبین لهم انه الحق. معلوم می شود دو تا راه هست که جمعش میسر است، یکی راه بیرونی مشاهده آیات بیرون، یکم راه درونی مشاهده آیات درونی. از امیرالمومنین علیه السلام اونطوری که در قرر و درر آمده است این است که معرفت النفس انفع المعرفتین، یعنی اگر کسی از راه خودشناسی بخواهد خدا را بشناسد، میبیند بهترین معرفت است. هم از راه آیات آفاقی می شود خدا را شناخت، هم از راه آیات انفسی، ولی معرفت النفس انفع المعرفتین است. خب این معرفت نفس که انفع المعرفتین است، یعنی همین راه های حصولی و استدلالی که در کتاب های عقلی آمده است، اثبات می شود روح موجود است، روح غیر از مزاج است، روح غیر از بدن است، روح غیر از ماده است و روح مجرد است، قوای او مجردند، همین علم النفس. اینها در حقیقت اوست نه منم، چون همه اینها مفاهیم است، مفاهیم کلی است و شخص شخص است، این یک برهان. مفاهیم غائب است و شخص شاهد و حاضر، این دو برهان. پس اون چه که در ذهن ما میگذرد ما نیستیم، اوست. لذا کاملا صحیح هست که ما از همه این مفاهیم به هوه اشاره کنیم، یعنی اگر کسی مدتها در باره تجرد روح بحث کرد، در باره روح شناسی بحث کرد، میتواند بگوید اون نه من. حتی کلمه انا، این به حمل اولی انا است ولی به حمل شایع هوه است، چون مفهومی است در ذهن ما که ما اشاره میکنیم اون. حقیقت انسان که این مفهوم من نیست، مضافم به این که این مفهوم من یه معنای عام می‌دارد که هر کس میتواند بگوید من. این دو برهان نشان میدهد که ما حقیقت من این مفهوم نیست. یکی برهان این که این مفهوم کلی است و من شخص خارجی ام، دوم این که این مفاهیم غائبند و من شاهد و حاضرم. پس هیچ کدام از اینها من واقعی را به من نشون نمیدهد، گرچه روزنه ای هست. اما علم اخلاق، علم اخلاق هم سرگذشت این است که چی فضیلت است و چی رذیلت است، چی تقواست و چی فجور است، ملکات از کجا حاصل می شود، اعمال تا چه اندازه زمین ملکات را فراهم می کند. اینها بسیار خوب است و انسان در خلال این بحث های اخلاقی یک روح نزاهتی در او پیدا می شود، اما هیچ کدام از اینها اون گره را نمی گشاید، چون همه اینها به حمل اولی معرفت نفسند و به حمل شایع بیگان شناسی، نه اون چرا که انسان در علم اخلاق درس و بحث میگوید ملکات نفسانی خود آدم است، نه اون چرا که در کتابهای عقلی به عنوان معرفت روح میخواند. هیچ کدام از این بیرونی ها با درونی، درونی ها با بیرونی ها یکی است. یعنی اگر کسی یک بحث عمیق در باره گیاه شناسی کرد، از نظم گیاه شناسی میتواند پی به خدا ببرد. در باره انسان شناسی کرد، از نظم دستگاه انسان هم میتواند پی به خدا ببرد. همونطوری که شناخت آثار گیاهی یا آیات آفاقی است به بیرون، شناخت آیات انفسی این با این علم حصولی هم یه شناخت بیرونی است. در حقیقت اوست نه منم. نشانش این است که انسان در خلال درس و بحث مثل سایر بحث ها میکوشد که خودش نشون بده. پس اون معرفت نفسی که خدا میفرماید من انسان را به خودش نشون دادم و در اون نشون دادن هیچ کس لا نگفت، همش گفت بلا، اون چیه؟ و اون الان هم هست. یعنی الان هم انسان میتواند به آیه به از اخذ رب و کمن بنی آدم عمل بکند و بگوید بلا. این نه قضیتون فی واقعتن بود، نه داستان گذشتگان، الان هم زنده است. اون راه علم حصولی و استدلالی نیست، راه درس اخلاق نیست، راه علم شهودی است. علم شهودی آن است که انسان با ذکر و با یاد حق با درون خود کار کند، نه با فکر. یک انسانی که دارد غرق می شود چطور به فکر بدن خودش هست؟ همه چیز را فراموش می کند، فقط خود را می خواهد برهاند. این حال، حال حضور است که از همه چیز غفلت می کند. از یک انسان غریق ساده ترین مسائل ادبی را سوال کنید یادش نیست. او در اون حال یادش نیست که فاعل مرفوع است و مفعول منصوب، اصلا یادش نیست. ساده ترین و ابتدایی ترین مسائل ادبی در اون حال غرق از یادش می رود، چون فقط خودش رو می خواهد. این حال اگر برای کسی پیدا شد، چون خود انسان ممکن نیست مستقل باشد، اگر مستقل بود هرگز نیازی به جایی نداشته و ذاتاً وابسته است، همونطور که در بحث‌های قلب ملاحظه فرمودید. وقتی ذاتاً وابسته شد، اون حق سبحانه و تعالی قیم و قیوم اوست، درون او را، بیرون او را، اول او را، آخر او را، فیض خدایی میگیرد که داخلان فی الاشیاء لا بالممازجه. سخن از ذات حق نیست که در بحث‌های قبل مرازه فرمودید. در ذات حق احدی راه ندارد، انبیا و اولیاء علیه السلام راه ندارد، چه رسد به دیگران. این لا یدرکه بعد الهمم ولا یناله قوس الفتن مخصوص افراد عادی نیست، انبیا را هم شامل می‌شود، اولیاء را هم شامل می‌شود. لذا درباره خدا انسان به هر درجه معرفت برسد باید با اعتراف ذمیمه کند. غیر خدا را می‌شود شناخت، اما درباره خدا انسان به هر اندازه که برسد معرفت را باید به علاوه اعتراف کند. لقد ما عرفناک حق معرفته. وقت میموند فیض خدا، ظهور خدا. این ظهور خدا درون این شخص را گرفته، بیرونش را گرفته، اولش را گرفته، آخرش را گرفته، ظاهرش را گرفته، باطنش را گرفته و چیزی برای این شخص نمیماند. ممکن نیست کسی خود را با علم شهودی به علم حضوری بشناسد به بلا نگوید، این ممکن نیست. این داخل و فی الاشیاء استثناء پذیرم که نیست، این جمع متصره جمع با احلا و الفلام است. اون فیض خدا در همه اشیاء بدون اینکه چیزی رو فرو گذار کند ظهور کرده است. اونگاه صورت مرآتیه اگر خواست خودش رو ببیند و حرف بزند چه میگوید؟ منظور از مرآتی که در این کتابهای عقلی یا اصولی مطرح میشود نه اون مرآتی است که در بازار آینه فروشان میگن مرآت. در بازار آینه فروشان به همین شیشه‌ای که پشتش جیوه است و قصری دارد و قابی دارد و مکعب شکل است بهش میگن آینه و مرآت. این نه در علم اصول مطرح است نه در علوم عقلی. مرآت یعنی وسیله رؤیت، یعنی چیزی که انسان به سبب او خود را ببیند. گرچه با این شیشه پشتش جیوه یافته ما اون صورت را میبینیم، ولی به وسیله اون صورت خودمون را میابیم. اون چه که مرآت حقیقی است، یعنی ما به رؤیت است، اون صورتی است که در درون آینه است، نه خود این شیشه و جیوه. اون مرآت یعنی ما به رؤیه، و اون ما به رؤیه صاحب صورت را نشون میده، اما خودش هیچ است. اگر اون مرآت بخواهد سخن بگوید، بخواهد حرف بزند، میگوید من و تو، یا میگوید تو، نمیگوید من و تو، میگوید تو. لذا در همون آیه که قبلا قرائت شد ملاحظه فرمودید که در اون مسئله پیمانگیری پیمان دو طرفه نیست. و از اخذ ربک من بنی آدم من ظهورهم ذریتهم و اشهدهم علی انفسهم الست ربکم قالوا بلا. همین سخن از این نیست که من عبدم و تو ربی، سخن از اینه که تو ربی، سخن از توست نه من و تو. تو آینه هیچی نیست، این نور که میتابد بر آینه چون جرم شفاف است از آینه منعکس میشود، به یک شیعی بر بخورد. ما اون شیع را در این زاویه عطف میبینیم، وگرنه در درون آینه، بیرون آینه، اطراف آینه هیچ چیزی نیست. و آینه غیر از سراب است، سراب دروغ میگوید و صورت مرآتی راست میگوید. در این حال که تو آینه هیچ نیست اما راست میگوید. این لطائف را که بزرگان گفتند اصلش از خود اهل بیت علیهم السلام است. یه بیان نورانی امام هشتم سلام الله علیه دارد که این بیان را مرحوم صدوق رضوان الله در کتاب توحیدش نقل کرده است، در اون احتجاجات امام هشتم سلام الله در اواخر توحید صدوق که حضرت می فرماید در باره توحید شما تو آینه هستید یا آینه تو شماست، به اون شخص می فرماید همون نه شما در آینه هستید نه آینه در شماست، این صورت کجاست که شما را نشون می دهد؟ این صورتی که شما را نشون می دهد که دروغ نمی گوید، واقعا شما را نشون می دهد، اما چیزی در آینه هست که شما را نشون می دهد یا نیست به نشون می دهد. اگر هست کجاست؟ این شخص موند اصلش رو خود ائمه علیهم السلام فرمودن، بعد شاگردانش دیگه در این زمینه کار کردن. سراب دروغ میگوید، صورت مرآتی راست میگوید و ممکن نیست کسی به درون آینه خود سری بزند و نگوید خدا هست، این ممکن نیست. اونگاه کل جهان آینه است، سراسر جهان آینه است، این آینه یه روزی بالاخره می شکند. الان اگر یه آینه بسازن به قد این جهان، به قد این نظام کیهانی که معلوم نیست میلیاردها میلیارد کیلومتر مساحت او، حالا چند میلیاردش رو تازه کشف کردن، اگر یه آینه بسازن به قد این جهان و ما همه آثار رو تو این آینه ببینیم، درست دیدیم، خلاف ندیدیم، فقط دید ما کودکانه است، خیال میکنیم تو آینه است، در حالی که بیرون آینه است، نه تو آینه، یک موجود دیگری است جدای این جهان که این جهان آینه اوست، درونی است و این جهان او رو نشون میده. یه روز این آینه میشکند، ما برمیگردیم میبینیم او کسی دیگر این عالم را اداره میکرد، ما خیال میکردیم این قوغا تو این آسمان و زمین است. تو این اشعار مرحوم الهی قمشه رضوان الله در اون نغمه حسینی که شرحش هم لابد مستحضری، فرزند ایشون به نام حسین در همون دوران خردسالی سخت بیمار شد، به ایشون نذر کرد که اگر خدای سبحان این کودک رو شفا داد، جریان حضرت سید شهدا سلام الله علیه رو به نظم در بیارن و این کودک دم مرگ با این نذر شفا پیدا کرد و ایشون جریان سید شهدا سلام الله علیه رو به نظم در آوردن به عنوان نغمه حسینی که بسیار لطایف و معارف بلندی دارد. در اونجا وقتی جریان سید شهدا سلام الله علیه نقل میکند که حضرت اون آخرین دقایق را دارد میگذراند، از اسب افتاد، فرمود آینه بشکست و رخ یار دید، یعنی اون چه که برای قیام در قیامت باید برای همه پیش بیاد، برای اینها در این حالات پیش میاد. بالاخره یه روزی بساط این آینه رو جمع میکنن یا نه؟ والارضو مطویات و قبضته یوم القیامه و السماوات مطویات بیمینه. الان به ما فرمود فر ارض آیاتون للموقنین فی انفسکم افلا تبصرون، یه روزی هست که بساط این آینه ها رو جمع میکنن یا نه؟ اون روزی که بساط این آینه ها را جمع میکنند و همه این آینه ها را در هم میکوبند، و الارض و قبضته یوم القیامه و السماوات و مطویاتون به یمینه، قبل از این که دوباره این آینه ها را پهن کنند، بعد از نفخ اول و قبل از نفخ دوم، اونگاه میفهمد لمن الملک الیوم، حالا بگید صاحب کار کیه؟ لله الواحد القهار. اون روز برای، یعنی دیگران باید بمیرن و نفخه سور برسد تا بیابند و این بزرگان ائمه علیهم السلام و برخی از شاگردان اینها همینجا میبینند. اگر کسی این و از اخذ ربک را همکنون در جان خود پیاده کند، نه با معرفت نفسی که در کتابهای عقلی هست، اونها لازم است ولی کافی نیست، نه با درس اخلاقی که در علوم اخلاقی هست، اونا لازم است ولی کافی نیست، چون همش علم حصولی است. اینها هو است نه انه، اینا به حمل اولی انه است ولی به حمل شایع هو است. اگر کسی خود را ببیند مثل همون صورت مرآتیه است که فقط خدا را نشون میدهد. اگر صورت تو آینه خاص حرف بزند نمیگوید من و تو، که میگوید تو، فقط صاحب صورت نشون میده، چون همه میدانیم که هیچی تو آینه نیست. این کودک از خیال میکند تو آینه کسی هست. اگر صورت مرآتیه هیچ نیست و درست میگوید، پس این راه رفتنی است. اگر کسی این راه را برود محال خدا را نشناسد. در حال ضرورت هست، در حال استرار هست. گاهی ائمه علیهم السلام ما را به اون حال استرار نشون میدادند. با اون حال میشود انسان خدای خود را بشناسد، خدا را مشاهده میکند. حالا ملاحظه فرمایید، این روایتی که دیروز اشاره شد و حالا امروز اگه خدا توفیق میده بخونیم، تا چه اندازه راه گشاست که خدا هرگز غیبتی ندارد. چون ما غائبیم خدا نمی بینیم. اگر ما حاضر بودیم مثل صورت مرآتیه یقینا خدا را نشون می دادیم. در کتاب شریف تحف العقول، در کلمات امام ششم سلام الله علیه، یه سخنی حضرت در وصف محبت دارد که کارها با محبت انجام می شود. خلاصه حضرت فرمود محبین ما چند گروه هم، اون ممتازین از محبین خود را می شمارد. اون شخص عرض بکند که من از محبین شما هستم در سر و علن. امام می فرمود به این که ان المحبین فی السر و العلانیه علامات یعرفون بها. این مرد عرض کرد و ما تلک العلامات، اون که دوست شماست در سر و علن و علاماتی دارد که با اون علامات شناخته می شود، اون علامات چیست؟ قال علیه السلام تلک خلالون اولوها انهم عرفوا توحید حق معرفته. اینا حق معرفت دارن، یعنی اون مقداری که برای بشر میسر است. اون مقداری که برای بشر میسر نیست که از خدا از کسی نخواست. این که خداوند درباره عدی میفرماید و ما قدر الله حق قدره، معلوم میشود که اون حق المعرفهی که برای بشر مقدور هست اون را میگه، نه اون مقداری که مقدور نیست. این دو مطلب در کنار هم در یک خطبه نهج البلاغه جمع شد. حضرت میفهمد که لم یسلع العقول على تحدید صفته ولم یحجبها عن واجب معرفته. هر دو را در یک خطبه جمع کرد، فهمود به اینکه هیچ عقلی را اجازه نداد که به کنه صفت حق راه پیدا کند و هیچ عقلی را هم از مقدار لازم معرفت محجوب نکرد. اون مقداری که واجب است راه بازه، اون مقداری که راه بسته است لازم نیست. در اینجا فرمود اولینش آن است که اینها حق معرفت داشته باشند. عرف و توحید حق معرفته و احکم و علم توحیده ولی ایمان به ذالک، علم و توحید را محکم و متقن بکنند و بو ایمان بیاورند. ولی ایمان بعد ذالکه بما هو بما هو صفته ثم علم حدود الايمان به حقائقه و شروطه و تعویله. اول خدا بعد ایمان به خدا. این سوال کننده به نام صدیر عرض کرد که صدیر عرض کرد یا ابن رسول الله ما سمعت که تصف الايمان به هذه الصفه، ما مجالس شما رو زیاد درک کردیم، اما ندیدیم تا کنون شما ایمان رو اینجور توصیف بکنید که بفرمایید اول انسان باید خدا را حق معرفتش پیدا کند، بعد حدود ایمان و حقایق ایمان و شرایط ایمان و تأویل ایمان را بشناسد. حضرت بود نعم یا سریر، لیس لسائل عن الایمان ان یسأل عن الایمان ما هو حتی یعلم الایمان بمن هو. نمیشه کسی سوال بکند ایمان چیست مگر اینکه اول سوال بکند اون کسی که میخواهد به او ایمان بیاورد اون کیست، تا بعد معلوم بشود ایمان به او چیست. قال سریر یا ابن رسول الله این رأیت ان تفسر ما قلت، اگر صلاح بدونی اونچرا که فرمودی تفسیر کنی. قال صادق علیه السلام، حالا دارن حق توحید را تفسیر میکنن که توحید چیست. من زعم انه یعرف الله به توهم القلوب فهو مشرک، اگر کسی خیال کرد که خدا یه چیزیست که در دل او آمده، همین صورت وهمی خداست، این مشرک است، برای اینکه چیزی که خدا نیست اون را خدا پنداشت. و من زعم انه یعرف الله بالاسم دون المعنا فقط اقر بالطعن لان الاسم محدث، اگر کسی خیال کند که خدا را با اسماء حسنا میشناسد این با به طعن بر خود اعتراف کرده است، برای اینکه این اسما حادث هم و خدا قدیم، اون مسما قدیم است به این اسما حادث. و من زعم انه یعبد الاسم و المعنا فقط جعل مع الله شریکن، اگر کسی این اسم را تصور کرد گفت این الله را با اون معنا که این الله از او حکایت میکند من عبادت میکنم، این معبود او دوتا شد نه یکی. و من زعم انه یعبد المعنا بالصفه لا بالادراک فقط احال على غائب، اگر کسی بگوید که من خدا را با همه این اوصاف میشناسم معلوم میشود یه امر غائبی را دارد عبادت میکند نه امر حاضری را. و من زعم انه یعبد صفته و الموصوف قد ابتل توحید لان صفته غیر الموصوف، اگر کسی بگوید که اون ذاتی که علیم است اون ذاتی که قدیر است این قدیر مع الذات علیم مع الذات را عبادت میکنم اینم موحد نشد. خب اون جمله اول که فرمود من زعم انه یعرف الله به توهم القلوب فهو مشرک، سرش این است که ما هر چیزی را که میخوام بشناسیم این دو تا وجود دارد، یه وجود خارجی دارد یه وجود ذهنی دارد، وجود ذهنیش راهنمای وجود خارجی است. مثلا درخت یه وجودی دارد در خارج که میوه میدهد، یه وجودی دارد در ذهن که مهندس کشاورزی این درخت را میشناسد بدون کم و کاست. ممکن است کسی در شناخت درخت اشتباه بکند ولی بالاخره بشر میتواند درخت شناس خوبی باشد. این معنای درخت دو تا لباس دارد، گاهی لباس خارج گاهی لباس ذهن، این لباس این صورت ذهنی این صورت خارجی است، تفاوت در وجود است نه در معنا و ماهیت. ماهیت به مفهومی که در ذهن است این همان است که در خارج است. درخت یک وقت در باغ قرص است وجود خارجی دارد، یک وقت در ذهن. انسان همینطور است، آسمان همینطور است، زمین همینطور است، آب همینطور است، هر چرا که شما بیندیشید یک ماهیتی دارد که این ماهیت گاهی در خارج موجود است گاهی در ذهن. لذا اون چرا که پیش شما آمده میتواند شما را راهنمایی کند به خارج، لذا قابل شناخت است. اما ذات اقدس اله این چنین نیست، این به ذهن کسی نمیاد. یک وجود خارجی داشته باشد یک وجود ذهنی هم داشته باشد. اون چی که در ذهن ما آمده ما رو راهنمایی بکند به خارج، اینطور نیست. پس خدا رو با چی بشناسیم؟ خدا که مثل انسان یا شجر یا حجر معاذالله نیست که یک معنا داشته باشد. این معنا گاهی در خارج به گاهی در ذهن و تفاوت فقط در خواب وجود است، وگرنه معنا همون معناست. اینطور که نیست، چون این چنین که باشد می شود لهو مثل، در حالی که لیسه کمثلی شی. شجر خارجی یک مثلی دارد، این مثلش میاد تو ذهن ما، این اون چی که در ذهن ماست مثل آن است که در خارج است یا عین آن است که در خارج است، اینو می شناسیم. اما چیزی که به ذهن نمی آید و این مفهوم نیست و این معنا نیست و منزه از ماهیت است، پس ما اون رو چجور بشناسیم؟ رو این حساب ما باید از علم حصولی دست برداریم، به فکر لفظ و معنا و مفهوم و فکر نباشیم، به فکر فکر نباشیم. ما باید بریم بیرون، نه او را بیاریم درون. در شناخت غیر خدا می شود انسان یک گوشه بنشیند، چیزی را با معنا و ماهیت به درون ذهن بیاورد و او را بشناسد. اما خدا که عینیت و واقعیت خارجی عین ذات اوست، او به ذهن کسی نمیاد. وقتی به ذهن نیامد ما باید دست از فکر بکشیم، چون نه او مفهوم است نه ماهیت. ما باید بریم در خدمتش و بیرون تا او را در جای خودش بشناسیم، نه او را به ذهن بیاریم. خب ما چجور بریم بیرون؟ برای که ما خودمون یه موجود بیرونی هستیم، حقیقت ما یه موجود خارجی است، روح ما یه وجود خارجی است، علم شهودی ما یه وجود خارجی است، فیض خدا هم که در همه جا حضور دارد. ما همینجا که نشسته ایم بدون اینکه فکر بکنیم، اگر اشهدهم علی انفسهم نصیب ما شد، خود را مشاهده کردیم، میبینیم قیم ما و قیوم ما، فیضش در درون ما، اول ما، آخر ما، بدون اینکه جای ما را با بگذارد و بدون اینکه حلولی در ما بکند، بدون اینکه با ما متحد بشود، داخل ما کل شیء لا با مقارنه، قیم ما است. او رو اونجا میابیم. اینه که معرفت و نفس انفع المعرفت است. اینه که میگوییم بلا. اونگاه اول خدا رو میشناسیم، بعد خودمون را، فکر خودمون را و امثال زاله. حالا حضرت چی رو استدلال میکنند؟ میفرماید و من زعم انه یضیف الموصوف الی الصفه فقد سقر بالکبیر. اگر کسی خیال کرد که خدا را با اوصاف میشود شناخت، موصوف را به علاوه صفت میشناسد، او عظیم را تحقیر کرده است. صفت به خود او متکی است. و ما قدر الله حق قدره. اون وقت این شخص عرض کرد قیل له فکیف سبیل التوحید، پس چجور ما خدا رو بشناسیم؟ قال علیه السلام باب البحث ممکن و طلب المخرج موجود. بحث راهش بازه. شما اگر بخواید بشناسید اول باید بدونید معروفتون کیست. اگر معروفتون غائب بود باید او را از راه صفت بشناسید، به وسیله صفات و علامت او را بشناسید. اگر معروفتون حاضر بود اول او را بشناسید بعد علامت او را بشناسید، این راه مشخصی است. اگر کسی در جمع شما نیست، پیش شما نیست، خواستید او را بشناسید، با علامت میرید به سراغش تا او رو بشناسید. اما اگر کسی پیش شما هست اول خودش رو میبینید بعد علامتش و اوصافش رو. حضرت فرمود باب البحث ممکن و طلب المخرج موجود. این معرفت عین شاهده قبل صفته، این اصل کلی، و معرفت صفت الغائبه قبل عینه، این اصل کلی دیگر. ما دو تا اصل بیشتر نداریم. شما اگر کسی رو خواستید بشناسید، او یا غائب است یا حاضر. اگر غائب بود به وسیله علامت ها او رو میشناسید، اگر حاضر بود اول خودش رو میشناسید بعد نشانه ها و علامت او را. اونگاه میفرماید که قید و کیفه یعرف و عین و شاهد قبل صفته. به حضرت عرض کرد که چی جور میشه که آدم در شاهد اول خودش رو میشناسه بعد صفتش رو میشناسه بعد علامتش رو میشناسه؟ حضرت فرمود که تعرفه و تعلم و علمه و تعرف و نفسک بهی. او رو میشناسی بعد میفهمی علیم است، بعد خودت رو با او میشناسی. او رو اول میشناسی، صفت او رو میشناسی، کار او که یکی از کارهای او خود توی میشناسی. تعرفه و تعلم و علمه و تعرف و نفسک به. ولا تعرف و نفسک به نفسک من نفسک. خیال نکن که خودت را با خودت میشناسی. الان اگر این صورتی تو آینه را ما به حرف در بیاریم، بگیم تو اگر بخوای خود را بشناسی، اولا تو که چیزی نیست. اگر بخوای خود را ببینی به چه وسیله میبینی؟ این میگه این شخص باید به جلوی من بیسته، این صاحب صورت باید به جلوی من بیسته تا من باشم و خودم را بشناسم. اولا تو آینه هیچ نیست. اگر هم صورت تو آینه چیزی تو توش باشه و بخواد حرف بزنه، ما از او سوال بکنیم که خودت را از چرا میشناسی، میگه اول این شخص باید باشه، این صاحب صورت، تا من نشانه او باشم تا خودم را به وسیله او بشناسم. فرمود تعرفه و تعلم علمه و تعرف نفسک به. ولا تعرف نفسک به نفسک من نفسک. طور نیست. بعد فرمود و تعلم ان ما فیه له و بهی. هرچه هم که مال این شیء است، مال و حق است. اونگاه حضرت استشهاد کرد به آیه قرآنی، کما قالوا لیوسف انک لانت یوسف قال انا یوسف و هذا اخی. این چه برداشت لطیفی که حضرت از سوره یوسف میکنه. فرمود برادرها وقتی یوسف را به چاه انداختن، مدت ها بود که دیگه از او غایب بودن و غفلت داشتن و خیال کردن او نابود شد. الان او را دیدن، با مشاهده او پی بردن که او یوسف است، نه اینکه فهمیدن یوسفی موجود است با علامتها طبق اون علامت بر او منطبق کردن و گفتن که یوسف توی. در قرآن ندارد که آیا یوسف توی، در قرآن دارد که تو یوسفی. ما شاید ده ها بار این آیه رو خوندیم، صدها بار این رو آیه خوندیم، اما اونطوری که حضرت استنباط میکنند هرگز به یاد ما نمیاد. حضرت میفرماد انت مقدم بر یوسف است. خدا نمیفرماد یوسف توی، گفتن تو یوسفی، چون یوسف اسم است. از اسم پی به مسما نبردن، از مسما پی به یوسف بردن، گفتن تو یوسفی. شاهد را اول میشناسن بعد اوصاف او را میشناسن، نه اینکه اول اوصاف او را بشناسن او را به وسیله اوصاف بشناسن. این چنین نیست. برادران یوسف با مشاهده خود او او را شناختن، گفتن انکه لانت یوسف. اون هم در معرفی و در جواب نگفت یوسف منم، فهمود من یوسفم، نفهمود اون یوسفی که گم کردید و دنبالش میگشتید منم. مطلوب شما یوسف نیست، مطلوب شما منم، انا یوسف. نه یوسف انا، من خودم مسمایم به اسم را زنده نگه می‌دارم، نه اینکه اسم مرا احیا کند. برادران او هم از مسما پی به اسم بردن، خود او هم در جواب اول مسما را گفت که مسما اسم را احیا می‌کند. فرمود انا یوسف، مرا ببین پی ببر که یوسفم، نه اینکه به دنبال یوسف بگردی، اوصافش را بدانی، بر من تطبیق بکنی، اون قیافه ها را، اون جمال ها را بدانی، بعد بر من تطبیق بکنی، بگوی یوسف توی. نه، مرا که دیدی میفهمی که یوسفم. خب برادران یوسف گفتند انک لانت یوسف، قال انا یوسف و هازا اخی. فمود فعرفوه بهی ولم یعرفوه بغیرهی ولا اثبتوه من انفسهم به توهم القلوب. اینا یوسف را با استدلالها، با قیاف شناسی، با علامتها نشناختن، یوسف را به وسیله دیگری نشناختن که از کی سوال بکنن آقا یوسف کیه، اون راهنمایی بکند بگد یوسف اینه. یوسف را با غیر نشناختن که اون بشه دلیل، یوسف را با تصورات ذهنی و قیاف شناسی خود نشناختن که بشه توهم القلوب، با اینا نشناختن، یوسف را از ذات او شناختن. خب این گونه از لطائف که معمولا مقفول عنه ماست. حضرت فرمود اگر شما اهل شهود باشید و خودتون را خلاصه ببینید، اول خدا را مشاهده میکنید بعد خودتون را، اول خدا را مشاهده میکنید بعد غیر را. این را مخصوص ائمه علیهم السلام نبود، این ملاحظه فرمود روایت از امام صادق سلام الله علیه است. حالا شاگردانی که همین حضرت تعبیر تربیت کرد چی؟ یکی از شاگردان منصور ابن حازم است. بابی در کتاب شریف توحید، کتاب شریف اصول کافی است، جلد اول اصول کافی، به نام اینکه انه تعالی لا یعرف الا به، این باب است، یعنی خدا را فقط بود از راه خدا شناخت. این باب چند تا روایت دارد. میبینید کلینی که محدث است به اون عمقی که منصور ابن حازم که شاگرد مستقیم امام ششم است نمیرسد. خب کلینی از بزرگان محدثین ماست، ما دیگه واقعا به اینها فخر میکنیم. یه روایتی است که از غرر روایات این باب هست، اون اولین روایت این باب است که از امیرالمومنین علیه السلام نقل میکنه، اعرف الله بالله و رسول بالرساله و اولی الامر بالامر معروف و بالامر بالمعروف و العدل و الاحسان. خدا را با خدایی بشناسید، رسول را با رسالت بشناسید. اگر رسالت را شناختید رسول را میشناسید، خدایی را شناختید خدا را میشناسید. یه معنای مرحوم کلینی برای این میکند که البته یه معنای بلند علمی است، اما وقتی انسان وارد اون بحث ها میشود میبیند که بین اون معنایی که مرحوم کلینی کرده با اون معنایی که از روایت میشه استفاده کرد فاصله فراوان است. حالا این بماند. روایت سوم این باب که آخرین روایت هم هست از منصور ابن حازم است. منصور ابن حازم از شاگردان خوب امام ششم سلام الله علیه بود. به امام ششم عرض کرد که اینی، روایتش هم معتبر است، قبلش هم صفوان ابن یحیی است که از منصور ابن حازم نقل می‌کند، اینی ناظرت قوما، من در علم توحید با یدی مناظره کردم، فقلت لهم، به اونها گفتم ان الله جل جلاله اجل و اعز و اکرم من ان یعرف بخلقه، خدا عزیزتر و جلالتر و گرامیتر از آن است که با دلیل شناخته بشود. بل العباد یعرفون بالله، مردم را باید با خدا شناخت. یکی از عباد خود ما ایم. اونگاه امام ششم فرمود رحمک الله، خوب حرف زدی. خب اون جور مکتب منصور ابن حازم میپروراند که انسان میگوید اول باید خدا را فهمی بعد خودش را. این بعد خودش را مثل همون است که صورت مرآتیه میگوید اول صاحب صورت بعد من. حالا تتمه بحث ان شاء الله برای روز بعد. الحمدلله رب العالمین.